شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 28 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 18 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. این بدان معناست که تنها 12 روز به پایان این سال میلادی باقی مانده است. و سلام گرم ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. سلامی به یکایی که شما عزیزانی که به 22 رادیو فردا پیوستید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این برنامه با شما خواهم بود. در روزی که پرونده هسته‌ای ایران باز هم در موقعیتی حساس قرار گرفته است و رویترز در گزارشی تحقیقی میگوید نیمی از صادرات نفت ایران در کنترل سپاه پاسداران است.
دولت رئیسی سر کار اومدش، همه ارکان وزارت نفت رو در اختیار سپاه قرار دادن. این بخش تولید شامل میشدش که قراردادها رو به نام شرکت‌های سپاه ثبت می‌کردن تا صادرات و تحویل به مشتری و برگردوندن پول نفت، همه چیز در اختیار سپاه قرار گرفت.
مسعود پزشکیان امروز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 راهی قاهره پایتخت مصر شد، سفری که برخی از رسانه‌ها در ایران اون رو تاریخی خوندن.
حضور آقای پزشکیان فراتر از این اجلاس هست. ایران سعی میکنه از هر گونه اجلاسی و هر فضای بین المللی استفاده بکنه تا اون فشارهای سیاسی که بر علیه ایران هست کاهش بده.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شما همراه ما باشید، اما اجازه بدید که نخست سری بزنیم به همکارم بنیامین سعد و تازه ترین خبرها را از او بشنوید.
درود به شما شنوندگان گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه دو شرکت و دو فرد ایرانی را به دلیل نقش‌آفرینی در ساخت و خرید قطعات سامانه‌های حساس ناوبری برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحریم کرد. این تحریم‌ها شامل شرکت صنعت دانش رهپویان افلاک و مدیران ارشد آن به اسامی محمد عابدینی نجف آبادی و کاوه مرآت به دلیل حمایت‌های مالی، فناوری و خدمات به سپاه پاسداران است. همچنین شرکتی به نام ایلوموف در سوئیس هم که محمد عابدینی نجف آبادی مدیر عامل آن معرفی شده، تحریم شده است. همزمان با اقدام وزارت خزانه‌داری، وزارت امور خارجه ایالات متحده مجید موسوی افتخاری جانشین فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و دو نهاد مستقر در ایران را به دلیل حمایت آنها از توسعه پهپادها و موشک‌های بالیستیک تحریم کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع میگوید سپاه پاسداران کنترلش بر صنعت نفت ایران را افزایش داده و اکنون بیش از نیمی از صادرات نفت را در اختیار دارد. در این گزارش گفته شده که سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های سوری و ناوگان اشباه نفت تحریم شده را به صورت مخفیانه و به طور عمده به مقصد چین حمل می‌کند. این گزارش تأکید می‌کند با وجود تحریم‌های غرب، جمهوری اسلامی توانسته بیش از 50 میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد داشته باشد. گزارش خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات بیش از 12 تن از مقام‌های غربی، منابع امنیتی و افراد مطلع در داخل ایران تهیه شده است. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران فرونشست زمین را بحرانی ملی دانست و هشدار داد 11% ایران با این پدیده روبروست. آقای عارف چهارشنبه با اشاره به نابودی 43% تالاب‌های ایران به دلیل عدم تأمین حقابه گفت راهی جز گریه برای آینده ایران نداریم. معاون اول رئیس جمهوری در ایران فرسایش خاک را وحشتناکتر از آلودگی هوا دانست و هشدار داد در آینده بحران آب خواهیم داشت. در همین حال و همزمان با افزایش آلودگی هوا در برخی از شهرهای ایران، چهارشنبه کیفیت هوای تهران و اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفت. همچنین شاخص کیفی هوای کرج در محدوده بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفت. به گفته حسین کرمانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت در ایران، در روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالا می رود، آمار مراجعه بیماران قلبی عروقی به میزان 150 تا 160 درصد افزایش می یابد. در تازه ترین آمار، محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفته که آمار مرگ مرتبط با آلودگی هوا در ایران به سالانه 50,000 تن رسیده است. و اینکه دیوان عالی فرانسه حکم محکومیت نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه را به اتهام فساد تایید کرد. آقای سارکوزی سال 2021 میلادی محکوم به 3 سال زندان شده بود. از این 3 سال 2 سال به حالت تعلیقی درآمده و سال سوم قرار است تحت نظارت از طریق دستبند الکترونیکی سپری شود. وکیل آقای سارکوزی اعلام کرد قصد دارد این حکم را در دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش بکشد. نیکولاس سارکوزی همچنین قرار است سال آینده به اتهام دریافت کمک مالی از لیبی برای کارزار انتخاباتیش در سال 2007 میلادی محاکمه شود. آقای سارکوزی دومین رئیس جمهور دوران مدرن فرانسه است که پس از ژان شیراک در سال 2011 به جرم فساد محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ما سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که حدود 9 سال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلساتی را برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 در زمینه توافق هسته‌ای ایران برگزار می‌کند. شامگاه سه‌شنبه در نیویورک جلسه دیگر در این زمینه برگزار شد، اما حالا که کمتر از 1 سال به عمر این قطعنامه باقی مانده و برنامه هسته‌ای ایران هم هر روز گسترده‌تر از پیش می‌شود، این جلسات هم پرتنشتر از پیش شده و پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر در موقعیتی حساس قرار داده است. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشته به این جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد.
همه طرف ها باید اراده سیاسی خود را به کار گیرند و هرچه سریع‌تر درگیر مذاکرات شوند، چرا که زمان رو به پایان است. این هشدار معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این نهاد در زمینه نحوه اجرای قطعنامه 2231 بود. روزماری دی کارلو با اشاره به وضعیت کنونی اجرای این قطعنامه، نقص شدن بسیاری از ارکان برجام توسط ایران و نگرانی‌های عمیق آژانس در این باره گفت: اگرچه تمرکز بر روی اعضای برجام و ایالات متحده است که از آن خارج شده، اما موفقیت یا شکست این کشورها برای دستیابی به نتیجه بر همگان تاثیرگذار است و منطقه نمیتواند بی‌ثباتی بیشتر را تحمل کند. Instead of expanding its program and stirring up speculation about its intentions. نماینده آمریکا در این نشست رابرت وود هم در بیانیه خود به شدت از ابعاد مختلف رفتار ایران در خاورمیانه، صادرات پهپاد به روسیه، تجهیز حزب الله لبنان و البته پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش انتقاد کرد و خواستار اقدام قاطعانه در قبال آن شد، چرا که به گفته او وقتی ایران بدون پیامد علیه شورای امنیت اقدام کند و قطعنامه‌ها را به سخره گیرد، اعتبار و حق حاکمیت سازمان ملل را زیر سوال می‌برد. البته آقای وود در بیانیه خود اشاره‌ای به خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای نکرد، خروجی که آغازگر اقدامات تهران در نقض برجام بود و به دلیل همین خروج هم حالا 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند که علیه ایران در شورای حکام آژانس قطعنامه تهیه کرده و در جلسه شورای امنیت هم از اقدامات تهران به شدت انتقاد می‌کنند.
Iran's lack of cooperation with the International Agency for
در بیانیه ترویکای اروپایی، آنها اگرچه بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تاکید می‌کنند، اما هم در بیانیه مشترک و هم بیانیه هر 3 کشور به صورت جداگانه تاکید شده که زمان برای اقدام ایران بازگشت به روند مصالحه همکنون است و وقت برای تلف کردن باقی نمانده است. تأکید بر زمان به این دلیل است که دقیقاً 10 ماه تا روز 18 اکتبر 2025 فرصت باقی است. 26 مهر 1404 که عباس عراقچی وزیر خارجه اهمیت آن را اینگونه توصیف کرده است.
زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت که قطعنامه مربوط به برجام هست خواهد بود. وقتی که اون قطعنامه به طور خودکار منحل بشه که دقیقاً 18 اکتبر 2025 اتفاق میفته دیگه اسنپ‌بک مثلا همه از بین خواهد رفت، ولذا احتمالاً قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپ‌بک برن.
و کلید واژه این روزها اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه، اصطلاحی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل با این عنوان ذکر نشده اما هر آنچه نامش باشد به دقت توضیح داده شده است. در بندهای 11 و 12 این قطعنامه که سند حمایت بین المللی از برجام است آمده که اگر موضوعی توسط یکی از اعضای برجام به شورای امنیت ارجاع شود که حاکی از عدم پایبندی به تعهدات باشد، بعد از طی مراحل مختلف اعضا باید رأی دهند که رفع قطعنامه های تحریمی پیشین ادامه یابد. اگر رأی مثبت داده نشود همه قطعنامه های تحریمی پیشین باز خواهد گشت. همان قطعنامه هایی که روزنامه کیهان دو روز پیش مدعی شده بود هیچگاه نتوانست اقتصاد ایران را فلج کند و تهدید اروپایی ها به استفاده از مکانیزم ماشه را خشاب خالی و از سر استیصال خواند. شامگاه سه‌شنبه در جریان جلسه شورای امنیت هم سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت مکانیزم ماشه ابزاری در دست طرف مقابل نیست که برای تهدید ایران از آن سوء استفاده کند و تهران به روشنی گفته است که هر اقدامی در این زمینه با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. واکنش هایی که مقام های ایرانی گفتند از جمله می تواند شامل خروج از معاهده عدم اشراعی یا همان NPT باشد. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر خارجه در هفته های اخیر این تهدید را اینگونه توصیف کرد.
و پاسخی که جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور در واقع اسبق جمهوری اسلامی ایران در نامه به سران سه کشور اروپایی ارسال کرد و به عنوان یک سند هست، اون پاسخ خروج از NPT اعلام شد به اروپایی ها. پاسخی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران برای همتایان خودش فرستاده. ما به اروپا گفتیم فکر نکنید که این فقط یک تهدید برای ایران هست.
اما مشخص نیست این تهدید تهران تا چه حد توسط طرف مقابل جدی گرفته می شود، خصوصا در فضایی که اسرائیل روزی نیست که از عدم تحمل برنامه هسته ایران نگوید و روی و روی نظامی دو کشور به سطوح غیر قابل پیش بینی رسیده و در واشنگتن رئیس جمهوری به کاخ سفید باز می گردد که تأکید کرده خط قرمز او دست یافتن ایران به سلاح هسته است.
پرونده هسته ای ایران باز هم در موقعیتی حساس است. از هانا کاویانی میشنیدیم. و ما خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که سپاه پاسداران کنترل خود بر صنعت نفت ایران را به نحوی چشمگیر افزایش داده و اکنون نیمی از صادرات نفت کشور را در اختیار دارد که منبع عمده درآمد تهران و تامین هزینه های نیروهای نیابتیش در خاورمیانه است. شش منبع کارشناسی شامل مقامات غربی و کارشناسان امنیتی از جمله منابعی در ایران به رویترز گفتند که تسلط سپاه پاسداران بر صادرات نفت ایران با شتابی شدید از 20% در 3 سال پیش اکنون به 50% رسیده و این در حالی است که در همین گزارش درآمد ایران از این راه 50 میلیارد دلار در سال عنوان شده است. بهزاد احمدی نیا تحلیلگر حوزه نفت و انرژی:
زمانی که تحریم‌های دولت اول ترامپ اعمال شد به ایران، امکان هر گونه فروش نفتی برای وزارت نفت تقریبا بسته شد، به خاطر اینکه به خصوص ناوگان نفتکش‌های وزارت نفت هم تحت تحریم قرار گرفته بود و پرچم‌های پاناما رو از ناوگان نفتکش‌ها حذف کرده بودند، مجبور بودند که با پرچم‌های ایران حمل و نقل انجام بدن و این تحریم‌ها به اونها هم گسترش پیدا می‌کرد. در نتیجه دست دولت به شدت بسته شده بود برای صادرات نفت و از اون طرف سپاه تقاضا می‌کردش که اینو در اختیارش بذارن که بتونه نفت و صادراتش رو انجام بده، ولی دولت روحانی زیر بار این مسئله نمی‌رفت. نتیجه این وضعیت این بودش که صادرات نفت ایران تا حدود 300 هزار بشکه در روز هم کاهش پیدا کردش، وضعیت اقتصادی به شدت بحرانی شده بود و بعد هم که دولت رئیسی سر کار اومدش همه ارکان وزارت نفت رو در اختیار سپاه قرار دادن. این که در اختیار سپاه قرار گرفتن از بخش تولید شامل میشدش که قراردادها رو به نام شرکت‌های سپاه ثبت می‌کردن تا صادرات و تحویل به مشتری و برگردوندن پول نفت، همه چیز در اختیار سپاه قرار گرفت و خب نتیجه‌اش هم امروز می‌بینیم که به صورت نیمه رسمی میشه گفتش که تایید میشه نیمی از صادرات ایران در اختیار سپاه قرار گرفته و حالا خب نفت تعیین کننده بودجه کشور هم هست، یعنی عملاً خرج دولت رو سپاه داره میده.
آقای احمدی نیا، بر اساس آمارهای اوپک در سال 2024 سال جاری میلادی تولید نفت ایران به بیش از 3,300,000 بشکه در روز رسیده و این بالاترین میزان از سال 2018 محسوب میشه. چگونه در این مدت توانسته جمهوری اسلامی تولید نفت خودش رو اینچنین بالا ببره؟
افزایش تولیدی که ما داشتیم برمیگرده به اون ظرفیت تولیدی که موجود بوده، اینطور نبوده که ظرفیتش موجود نباشه. ایران خب ظرفیت تولید بالای 4 میلیون بشکه رو داشته پیش از تحریم‌های اون دوره‌ای که برجام اعمال می‌شده، ظرفیت وجود داشت، منتها متناسب با مخازن و متناسب با میزان صادرات این تولید رو کاهشش دادن و خب بدون افزایش تدابیر نگهدارنده چاه‌ها نمی‌شد این ظرفیت رو برگردون، چون با چاه‌ها و میادین آسیب می‌رسوند. ولی تو دولت رئیسی این کار انجام شد، یعنی فارغ از این که چه آسیبی ممکنه به میادین یا چاه‌ها برسه، اومدن صرفاً از اون ظرفیت تولید استفاده کردن و تولید رو افزایش دادن به خاطر اینکه مخازنی که پر شده بود رو تخلیه کردند و بردن در چین تحویل مشتری‌هایی دادن که معلوم نشد به چه قیمتی و با چه شرایطی این نفت رو دارن تحویل می‌گیرن و چجوری پولش برمیگرده. برای همینم هم تونستن که اون ظرفیت که قبلا وجود داشت رو ازش استفاده بکنن، ولی این وضعیت قابل تداوم نیست، یعنی هم یک آسیبی رسیده به منابع نفتی ما در حال حاضر به خاطر افزایش بی‌رویه بدون رعایت اصول نگهداری و همین که ادامه این روند نیازمند هزینه و تکنولوژیه که در اختیار ایران نیستش و اگر بخوان ادامه بدن به زودی وضعیت تولید نفت هم مثل تولید گاز میشه، یعنی ما میرسیم به روزی که حتی مشکل تولید نفت داریم و کمبود نفت خام داریم برای اینکه بخواهیم محصولات نفتی رو تولید بکنیم.
آقای احمدی نیا، سپاه پاسداران از ناوگانی از نفتکش‌ها استفاده می‌کنه که وزارت خزانه داری آمریکا اون رو ناوگان اشباح خونده. این وزارتخونه طی دو فقره تحریم ظرف 3 ماه، یکی در ماه اکتبر، یکی در ماه دسامبر ماه جاری میلادی، مجموعاً 35 نفتکش رو که در این ناوگان وجود داشتن تحریم کرده به امید اینکه بتونه جلوی ادامه قاچاق نفت ایران عمدتاً به چین رو بگیره. اما کارشناسان معتقدند که تعداد کشتی‌های استفاده شده در این ناوگان آنچنان بالاست که قاعدتاً باید تحریم‌های بیشتری انجام می‌شد. تصور می‌کنید با آمدن دونالد ترامپ دقیقاً یک ماه دیگه، آیا این ناوگان اشباح می‌تونه تغییری درش ایجاد بشه و آیا از دیدگاه شما ایران خواهد توانست به راحتی به این کار ادامه بده؟
قطعاً ناوگان اشباح قابل ردیابی هستن. همین الانش هم همشون شناسایی شدن و مشخص هستش. فقط یک شرکت خصوصی بسیار کوچک که چند نفر ادارش میکنن به نام تانکر تریکر تمام این ناوگان رو یک شناسنامه ازشون داره، اینکه کجا بودن، کجا رفتن، چه کار دارن میکنن، الان کجا هستن، چه نفتی رو دارن حمل میکنن. نه فقط واسه ایران، مال روسیه هم داره همین کار رو انجام میده. مؤسسات بیشمار زیادی هستن و امکاناتی که دولت آمریکا در اختیار داره قطعا میتونه این ناوگان رو کنترل و زمینگیر بکنه. به هر حال مکانیزم پیچیده‌ای که سپاه طراحی کرده، میدونیم که حتی از نفتکش‌های یونانی و اروپایی هم استفاده کرده برای جابجا کردن نفت و محصولات نفتی ایران و بارها هم دیدیم که اون زمانی که دولت آمریکا می‌خواسته این تحریم‌ها اعمال بشه، این نفتکش‌ها رو شناسایی کرده و توقیف کرده و حتی اموال ایران شامل نفت و بنزین و منابع ایران رو هم توقیف کرده و به آمریکا منتقل کرده. پس قابل کنترل خواهد بود و قطعاً دولت ایران به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. چیزی مشابه آنچه که در سال آخر دولت روحانی اتفاق افتاد منتظر ایران هستش و همین الان هم این مسئله شروع شده. یعنی آخرین گزارش کپلر که پریروز اگه اشتباه نکنم منتشر شد، نشون میدادش که ایران در ماه اکتبر صادرات نفتش 300,000 بشکه افت کرده نسبت به میانگین ماه‌های قبل. خب این نشون میده که نه تنها از طرف فرستنده قابل کنترل این وضعیت، یعنی هم میتونن این نفتکش ها رو کنترل کنن و به شرکت های صاحب این نفتکش ها فشار وارد کنن، هم به طرف مقابل بابل فشار وارد میکنن. یعنی دولت ترامپ یک ابزار بسیار قدرتمندی در قبال دولت چین داره که تنها و مهمترین مشتری نفت ایرانه، میتونه به اونها فشار اعمال بکنه که دیگه نفت از ایران تحویل نگیرن. و چینی ها هم این رویه رو شروع کردن. درسته که چیزی رو رسمی از ایران تحویل نمیگرفتن، ولی کافیه که دولت ترامپ سر یک موضوع تجاری بزرگتر با دولت چین به توافق برسه و بهش اعلام کنه این نفتش که داره میاد رو ما نفتش رو حق ندارید تحریف بدید. اون وقت دیگه جمهوری اسلامی واقعا توی یه گوشه آچمز قرار میگیره و مسائل اقتصادیش دیگه از این هم که هست بغرنج تر میشه.
رویترز میگوید نیمی از صادرات نفت ایران را سپاه پاسداران در اختیار دارد و کنترل میکند. از بهزاد احمدی نیا تحلیلگر حوزه نفت و انرژی میشنیدیم. اجازه بدید که سری هم بزنیم به مسئله دیگری و اون مسعود پزشکیان روز چهارشنبه راهی قاهره پایتخت مصر شد تا در 11 اجلاس سران D8 شرکت کنه. D8 مخفف Developing 8 هست که اشاره به 8 کشور اسلامی در حال توسعه است که عبارتند از بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه. قبل از مسعود پزشکیان، محمود احمدی نژاد 12 سال پیش در این اجلاس شرکت کرده بود. در مورد اهمیت این اجلاس و شرکت رئیس جمهوری ایران در اون تحلیل جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه در بریتانیا رو جویا شدیم. از جعفر هاشمی بشنویم در این باره.
حضور آقای پزشکیان فراتر از این اجلاس هست. به نظر میرسه الان با توجه به شرایط سیاسی که داخلی ایران و همچنین در منطقه و در جهان، ایران سعی میکنه از هر گونه اجلاسی و هر فضای بین المللی استفاده بکنه تا اون فشارهای سیاسی که بر علیه ایران هست کاهش بده. به نظر میرسه سفر آقای پزشکیان تلاشی هست برای برقراری ارتباط با آقای سیسی و همچنین اردوغان، با توجه به اینکه اونها یک سر روابط بسیار خوب با سر کشورهای غربی من جمله ایالات متحده آمریکا دارن، سعی میکنه از این وضعیت استفاده بکنه و از راه اینها پیغامی جهت کاهش فشارها و عدم تعرض ایران برای یک حمله نظامی برسونه. من فکر میکنم عمده ترین هدفی که ایران دنبالش هست از این اجلاس این.
آقای هاشمی، موضوع غزه، لبنان، سوریه و فلسطین قراره که در این اجلاس مد نظر قرار بگیره. تصور میکنید که در این رابطه چه گفتگوهایی پزشکیان میتونه با اطرافیانش داشته باشه؟
به نظر میرسه یک آتش بسی داره صورت میگیره و نهایتاً بسیاری از کشورهای منطقه در تلاش هستن تا به فکر روز بعد از این آتش بس باشن و تلاش بکنن که یک چشم‌اندازی برای این مرحله داشته باشن. علاوه بر این که فلسطین عضوی از این مجموعه نیست، ولی مطلع شدیم که آقای محمود عباس هم در این مجموعه حضور پیدا خواهد کرد و مناقشه در خصوص غزه، لبنان و همچنین نحوه بازسازی و مدیریت بازسازی مطرح بشه و اینکه این کشورها چقدر میتوانند در این حوزه سهیم باشند. قطعا ایران هم سعی میکنه در کنار اهداف بقیه هم نقشی در این حوزه داشته باشه. الان شاید بیشتر میخواهد از این شرایط هم برای بازسازی لبنان به نحوی استفاده بکنه.
شما حضور ایران رو در کنار ترکیه در این اجلاس، در حالی که اهدافشون با هم کاملا متغایر بود، در سوریه چگونه میبینید؟
من فکر میکنم ایران هم الان نگاهش نسبت به ترکیه هم یک نگاه منفی هست و معتقدن که نهایتا اون رفتارهای ترکیه رفتارهایی هست که فراتر از اون چی که ایران انتظار داشت و حتی بر این باورن که آقای اردوغان فراتر از توافقات نانوشته که در بین ایران هست و سایر کشورها رفته در بحث سوریه. ولی علاوه بر این ایران سعی میکنه از جایگاه جدید ترکیه در منطقه هم به نحوی استفاده بکنه، هم در بحث سوریه سعی میکنه که نگاه حاکمیت جدید در سوریه نسبت به ایران کمی مثبت‌تر باشه. و الان همچون که ما شاهد بودیم که آقای دونالد ترامپ گفت که آقای اردوغان مرد بسیار زیرکی هست و ایشون توانا هست. این صحبت ها بیانگر اینه که ایشون از یک جایگاه بهتری در میان سایر کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا الان برخوردار هست. ایران هم سعی میکنه هم تنش رو کم بکنه با استفاده از روابطی که با اردوگان مفت روابط جدیدی داشته باشه و هم سعی میکنه که حداقل در منطقه به نحوی وانمود بکنه که آماده همکاری با ترکیه، با مصر و سایر کشورها هست.
برگردیم به ایران و مصر. این دو کشور سالهای سال روابطی غیر دوستانه و شاید حتی بشه گفت خصمانه با هم داشتند و هنوز سفارتخانه‌ای در کشورهای یکدیگه ندارن. تصور میکنید حضور یک رئیس جمهوری اسلامی بعد از گذشت 12 سال در این اجلاس، نفر قبلی محمود احمدی نژاد بود، چگونه باید تعبیر بشه؟
من فکر میکنم ایران خیلی وقته که داره تلاش میکنه در راستای بهبودی شرایط با کشور مصر و شرایطی که کشور مصر هم گذاشته بود در گذشت شرایط سختی نبود، ولی واقعیت همینه که ایران عناد ورزی میکرد و نمیخواست. از سوی دیگر خود کشور مصر هم تحت تأثیر روابط سایر کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی با ایران هم قرار گرفته بود، ولی پشت پرده یک سر همکاری هایی در حوزه مسائل امنیتی، انرژی، یک سر تلاش های دیپلماتیک از سوی کشور عراق به ویژه آقای کاظمی و بعد از اون حتی آقای سودانی صورت گرفته، اما به جایی نرسیده که واقعا تراتر از اونچه که بوده برسه. امروز من فکر میکنم ایران پی میبره که جایگاه مصر در منطقه در میان سایر کشورهای عربی و همچنین در روابطش با آمریکا و حتی در حوزه غزه و حوزه فلسطین و همچنین لبنان از یک جایگاه ویژه برخورداره. از این رو من فکر میکنم که ایران اونها را پی برده و تلاش میکنه به نحو یک پیغام مثبتی به مصر برسونه که آماده است برای برقراری مجدد روابط.
آقای هاشمی، یک کشور مهم در این رابطه از قلم افتاد و اون اسرائیله. تصور میکنید در این شرایط آیا اسرائیل در مورد آنچنان که شما اشاره کردید نزدیکی بیشتر ایران با مصر یا حتی اندکی روابط بهتر با ترکیه پس از آنچه که در سوریه اتفاق افتاد چگونه واکنشی نشون بده؟ آیا ساکت خواهد ماند؟
بله، من فکر میکنم حتی خود اسرائیل هم چنانچه که این کشورها به ایران نزدیکتر بشن و سعی بکنن ایران را رام بکنن و به سوی یک سیاست واقع گرایانه هدایت بکنه، اسرائیل هم خیلی مخالف این شرایط نیست و شرایط الان از حیث نظامی و از حیث منطقی به نفع اسرائیل هست. از این رو من فکر نمیکنم مخالفتی در این راستا وجود داشته باشه و به نحوی از آنها چراغ تبزی هست برای این کشورها که بتوانن رابطه خوبی داشته باشن با ایران بدون اینکه موجبات یک نگاه منفی از سوی اسرائیل به این کشورها را فراهم بکنه.
تحلیل جعفر هاشمی، کارشناس حوزه خاورمیانه و جهان عرب رو میشنیدید. با ما عزیزان بیایید و با هم فاصله بگیریم کمی از دنیای سیاست و بریم و سری بزنیم به دنیای علم. پژوهشی تازه در بانک زیستی بریتانیا نشان داده که مصرف اومگای 3 و اومگای 6 میتواند در کاهش خطر ابتلا به 14 نوع سرطان تأثیر بگذارد. با این حال متخصصان تغذیه توصیه میکنند که بهتر است این اسیدهای چرب را در غذاهای کامل دریافت کنیم. بریم و بشنویم در مورد اومگا 3 و اومگا 6 از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده نشان می‌دهد که مصرف اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 ممکن است بر کاهش خطر ابتلا به سرطان تأثیر بگذارد. این یافته‌ها شامل 14 نوع مختلف سرطان می‌شود که از جمله می‌توان به سرطان‌های روده بزرگ، معده، ریه، مغز، مثانه و دیگر انواع اشاره کرد. دکتر کای شیونگیه از دپارتمان ژنتیک دانشگاه جورجیا و نویسنده اصلی مطالعه میگوید این یافته ها تاییدی بر گزارش های قبلی هستند که از فواید اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 در کاهش شیوع و مرگ و میر ناشی از سرطان خبر میدادند. اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 دو نوع از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که چندین پیوند دوگانه کربنی در زنجیره شیمیایی خود را دارا هستند. این دو نوع چربی با وجود شباهت‌های زیاد در ساختار شیمیایی و مسیرهای بیولوژیکی تأثیرات منحصر به فردی بر سلامتی افراد دارند. به گفته دکتر یه، اومگا 3 ها بیشتر در توسعه مغز، عملکرد شناختی و سلامت قلب و عروق نقش دارند، در حالی که امگا 6 ها در عملکرد ایمنی و سلامت پوست مؤثر هستند. این مطالعه جدید بررسی های خود را بر روی بیش از 250 هزار نفر که در بانک زیستی بریتانیا ثبت نام کرده اند متمرکز کرده. پروژه این پایگاه داده زیست پزشکی از سال 2006 در حال اجراست و داده های ارزشمندی در زمینه های مختلف پزشکی و سلامت فراهم می کند. تحقیقات نشان داد که در دوره مورد مطالعه که حدود 13 سال به طول انجامیده، حدود 30 هزار نفر از شرکت کنندگان به یکی از 19 نوع سرطان موضعی مبتلا شدند. این بررسی ها نشان داد که سطوح بالاتر امگا 3 و امگا 6 در خون با کاهش خطر چندین سرطان مرتبط است. به طور خاص، سطوح بالای امگا 3 ها با کاهش خطر سرطان های روده بزرگ، معده و ریه مرتبط بود، در حالی که سطوح بالای امگا 6 ها با شانس کمتر ابتلا به سرطان های مغز، مثانه، کلیه، تیروئید و سایر قسمت های بدن ارتباط داشت. با این حال، حفظ تناسب بین امگا 3 و امگا 6 در بدن برای پیشگیری از سرطان و سایر شرایط بهداشت عمومی حیاتی است. تیلور یانولویچ، متخصص تغذیه، در این ارتباط به وبسایت هلس گفت این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه سطوح بالاتر امگا 6 و امگا 3 در خون با کاهش خطر سرطان مرتبط است، اما نسبت بالاتر امگا 6 به امگا 3 خطر سرطان را افزایش می‌دهد. یانولویچ همچنین توصیه می‌کند که اگر مایلی چربی‌های غیر اشباع بیشتری به رژیم غذایی خود اضافه کنید، بهتر است ابتدا با غذاهایی از جمله ماهی سالمون، گردو، دانه‌های چیا و دانه‌های کتان آغاز کنید. وی افزود غذاهای کامل به بدن کمک می‌کنند این مواد مغذی را به طور مؤثرتری نسبت به مکمل‌های غذایی جذب کنند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم و وقت شنیدن سرخط چند خبر مهم است. حکم نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، به اتهام فساد تایید شد. آلودگی هوا در تهران، اصفهان و کرج به وضعیت قرمز و بنفش رسیده. معاون اول مسعود پزشکیان فرونشست زمین در ایران را بحرانی ملی خوانده. خبرگزاری رویترز میگوید به رغم تحریم‌ها، سپاه پاسداران نیمی از صادرات نفت ایران را در اختیار دارد و آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه چند فرد و نهاد ایرانی اعلام کرده است. مسعود پزشکیان برای شرکت در اجلاس سران 8 کشور آسیایی وارد مصر شد و بالاخره آنکه وزیر نیرو اعلام کرده ایران از ترکمنستان برق وارد می کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اوضاع سوریه چنان نگران کننده است که همچنان سایه این نگرانی و امکان درگیری مجدد در این کشور بر سر کل منطقه سنگینی می کند. سعید جعفری گزارشی دارد در این باره.
در حالی که مردم در خیابان‌های دمشق همچنان از سقوط دیکتاتور خود خوشنود هستند، تلاش‌های جهانی برای تعامل با حاکمان جدید در سوریه در حال افزایش است. از آلمان تیمی از مقام‌های وزارت خارجه این کشور به دمشق رفتند و نخستین ملاقات‌ها با حاکمان جدید سوریه صورت گرفت. بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، دیپلمات‌های این کشور در سفر خود ضمن دیدار با رهبران هیئت تحریر شام از سفارت خود در دمشق نیز بازدید کردند. این دیدار پس از آن انجام می‌شود که روز دوشنبه هم گروهی از دیپلمات‌های بریتانیایی در پایتخت سوریه با نمایندگان هیئت تحریر شام دیدار کرده بودند. مقام‌های اروپایی تأکید دارند که در ملاقات‌های خود بر لزوم احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و رعایت حقوق بشر تأکید کردند. با این حال، نگرانی‌ها از حکمرانی گروهی که همین حالا هم در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و کشورهای اروپایی قرار دارد، جدی است. گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در همین خصوص در صحبت‌هایی ضمن اشاره به شکننده بودن ثبات در سوریه اضافه کرد که همچنان برخی از گروه‌های مسلح در این کشور خارج از چارچوب فرماندهی مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نماینده سازمان ملل با اشاره به چالش‌های پیش روی انتقال سیاسی در سوریه از احتمال بروز درگیری‌های مسلحانه جدید در این کشور و به ویژه در حلب ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به حملات روزهای اخیر اسرائیل به سوریه آنها را اقدامات جنگی و فعالیت‌های توسعه طلبانه خواند که روند انتقال سیاسی در سوریه را تضعیف می‌کند. در طول روزهای اخیر و بعد از سقوط بشار اسد، اسرائیل حملات متعددی را به مراکز نظامی سوریه انجام و علاوه بر آن سربازان این کشور به پیشروی خود در بلندی‌های جولان در مرز دو کشور ادامه دادند. آقای پدرسن همچنین هشدار داد در صورتی که سوریه حمایت فوری دریافت نکند، ممکن است دوباره وارد درگیری شود. این در حالی است که معاون وزیر خارجه اسرائیل با حمله به ابو محمد الجولانی او را گرگی در لباس میش توصیف و تأکید کرد که باید از آنچه او تلاش برای تطهیر گروه‌های جهادی در سوریه نامید جلوگیری کرد. برخلاف رویکرد اسرائیل، کشورهای اروپایی تلاش دارند تعاملات خود را با مقام‌های حکومت انتقالی در سوریه گسترش دهند. در همین رابطه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن اشاره به سفر دیپلمات ارشد اروپا در امور سوریه به دمشق در روز دوشنبه، تأکید کرد که بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در سوریه گامی مهم است. خانم کالاس همچنین نخستین تماس‌ها با رهبری جدید و گروه‌های مختلف در سوریه را مذاکراتی سازنده خواند. سفرهای مقام‌های خارجی به دمشق در روزهای اخیر قابل توجه بوده و هیئت‌های از قطر و فرانسه نیز وارد پایتخت سوریه شده بودند. همزمان تلاش‌های اتحادیه اروپا و آمریکا برای گفتگو با ترکیه به عنوان اصلی‌ترین حامی خارجی هیئت تحریر شام با هدف اثرگذاری بر معادلات آتی سوریه ادامه دارد. در حالی که کشورهای غربی به دلایل مختلفی از جمله آینده بحران‌ها در منطقه و همچنین شرایط مهاجران کنونی و بالقوه آتی نیاز دارند روندهای سیاسی در سوریه مسالمت‌آمیز دنبال شود، همچنان سایه نگرانی از پتانسیل درگیری در این کشور و همچنین پیشینه خشونتبار رهبران جدید سوریه بر سر این کشور و کل منطقه سنگینی می کند.
با اینکه روز سه‌شنبه هم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد، اما صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه دارند. بشنویم در این باره از فرشته قاضی.
بامداد چهارشنبه یک زندانی از پای چوبه دار بازگشت. سامان محمدی خیاره، زندانی کرد که به گفته نزدیکانش روز سه‌شنبه آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرده بود. نزدیکانش میگویند اجرای حکم اعدام او دقایقی پس از اذان صبح و پای چوبه دار به تعویق افتاده و او به بند عمومی زندان قزل‌حصار بازگشته است. سازمان حقوق بشر کردستان گزارش داده که پیشتر هم در مهر 1402 آقای محمدی خیاره برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما اجرای حکم او متوقف و به آینده موکول شد. سامان محمدی خیاره که 35 سال دارد در 19 سالگی بازداشت و از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم اما در شعبه 41 دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه همعرض حکم به 15 سال زندان داد. حسین احمدی نیاز، عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند:
در تمام صفحات این پرونده رد پای نهادهای امنیتی رو میبینیم که در لحظه به لحظه قانون را زیر پا گذاشتند. دیوان عالی کشور علارغم اینکه در گذشته این حکم را نقض کرده بود، این بار حکم اعدام برای وی در نظر گرفته میشه که این حکم اعدام با فشار نهادهای امنیتی است.
از دلایل توقف اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره خبری در دست نیست. خانواده او اما میگویند که با اتمام 15 سال محکومیت زندان او باید آزاد شود. همزمان نهادهای حقوق بشری از انتقال محمد امین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی 26 ساله از زندان اوین به زندان قزل‌حصار خبر دادند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، این زندانی سیاسی که با اتهام توهین به مقدسات و همکاری با دشمن جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده، برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر اجرای حکم است. سازمان حقوق بشر کردستان گزارش داده که در حال حاضر 11 زندانی سیاسی کرد با احکام اعدام در زندان به سر می‌برند و دست کم 8 نفر دیگر هم در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. حکم اعدام حاتم ازدمیر، شهروند ترکیه و یوسف احمدی در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده های پخشان عزیزی و ریش مرادی، مهراب عبدالله زاده و حمید حسین نژاد هیدرانلو در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. بر اساس همین گزارش، 5 زندانی سیاسی دیگر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شدند و پرونده های آنها هم در دیوان عالی ایران در حال بررسی است. اما در تهران در پرونده اکباتان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برموزپورناک، 6 متهم و از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 هستند که به اعدام محکوم شدند و پرونده آنها هم در دیوان عالی است. عباس دررئیس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 اما دیگر زندانی سیاسی است که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد و شعبه 39 دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده. حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی هم در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 3 آبان امسال با تصویب پیشنویس قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
اینجا رادیو فرداست.
احکام صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. گزارشی بود از فرشته قاضی. و اما بشنوید که صدور حکم 10 سال حبس تعزیری برای رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، با واکنش وزارت امور خارجه آمریکا همراه شد. وزارت امور خارجه آمریکا با محکوم کردن این حکم، خواستار آزادی فوری رضا ولیزاده و همه زندانیان سیاسی در ایران شده. همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با محمد حسین آقاسی، وکیل رضا ولیزاده در تهران.
ظاهرا در اسفند ماه سال پیش آقای ولیزاده وارد کشور میشه، بر اساس قولهایی که توسط افرادی که الان کتمان میشه که از طرف حکومت و دولت یا قوه قضاییه سمت داشتند، با اطمینان به این که او تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، تا 6 ماه بعد از ورودش نهادهای امنیتی باش گفتگو و صحبت داشتند و در شهریور ماه امسال ایشون بازداشت میشه، تفهیم اتهام میشه، اتهامش همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران هم. بعد کیفرخواستی برای صادر میشه که با این کیفرخواست پرونده‌اش آمد دادگاه. به من مراجعه کردن برای وکالت ایشون. متاسفانه تا زمانی که من دفاع از ایشون رو در دادگاه به عهده داشتم، اجازه ملاقات خصوصی و حضوری که حق هر زندانی هست به او داده نشد که با من این ملاقات داشته باشه. با حضور مأمورین این ملاقات انجام گرفت، نهایتا دادگاه برگزار شد و در یک جلسه محاکمه صورت گرفت و حکمی که صادر شده عبارت از 10 سال زندان، 2 سال ممنوع خروجی، ممنوعیت حضور در دستجات احزاب و ممنوعیت سکونت در استان تهران و استانهای همجوارش. در آن من در طرف هستم، امروز با من تماس گرفت، ایشون هم موافق هستش که ما نسبت به رأی صادره تجنظر خواهی بکنیم.
آقای آقاسی، اشاره کردید اتهام ایشون همکاری با دولت متخاصم هستش. آیا آمریکا دولت متخاصم در قانون شناخته میشه؟
در دادگاه و همینطور در تجنظر خواهیم این رو عنوان کردم. اولا دولت متخاصم نیست، چرا که ما قرارداد مودت 1921 رو با آمریکا داریم و اخیراً که یادم میاد در زمان ترامپ وزیر امور خارجه آمریکا صحبت‌هایی در رابطه با طرح دعوا و اینها کرد علیه ایران، وزیر خارجه ایران اعلام کرد که ما به مرجع مربوطه اعلام کردیم که ما قرارداد مودت 1921 رو داریم و رابطه ما صرف نظر از اینکه دادستانهای کلمات سختگیرانه و دشنام و اینها هست، رابطه قانونن مبادت آمیزه، بنابراین دولت متخاصم تلقی نمیشه. اما متاسفانه دادگاه ها تا کنون به این دفاع بشرا تصدیب اصلاب ندادن و همچنان این دولت رو دولت متخاصم میدونن و همکاری با دولت رو به نوعی مشمول ماده 508 میدونن. البته البته من عنوان کردم که این رسانه‌ای که موکل من در اون به کار اشتغال داشت تحت نظارت کنگره آمریکاست و نه دولت به معنای خاص کلمه، یعنی قوه مجریه دخالتی در این رسانه نداره و اگر که منظور قانونگذار دولت متخاصم است، کل حاکمیت محسوب نمیشه، بلکه دولت رو قانونگذار در نظر داشته، چون این رسانه تحت نظارت و مدیریت کنگره آمریکا هستش، فارغ از این ماده قانونی محسوب میشه.
آیا آقاسی، شما به عنوان وکیل این پرونده، به نظر شما آیا اتهامی که آقای ولیزاده داشت با حکم همخوانی داره؟
اتهام نادرسته. دادگاه بر اساس اتهامی که توسط بازپرس و دادسرا به موکل وارد شده حکمش صادر کرده، ولی اعتقاد من اینه که اون چه که ایشون انجام داده حد اکثر تبلیغ علیه نظامی که ماده 500 قانون تعزیرات هست و 3 ماه تا 1 سال حبس داره و نه اتهام همکاری با دولت متخاصم. کسانی که در این رسانه ها کار میکنن با دولت چه همکاری نمی کنن، رفته حقوق گرفته، کار کرده، کاری رو انجام داره فارغ از دیدگاه سیاسی خودش و قصد و هدفش هم همکاری با دولت متخاصم نیست، اگر که ما آمریکا رو دولت متخاصم بدونیم. من این اتهام رو ناوارد میدونم. موکلین دیگری داشتیم در این رسانه ها، اونها به عنوان تبلیغ علیه نظام حکم گرفتن و محکومیت داشتن. یکیشون خانم نازیه عظیم‌آسا، اگر خاطرتون باشه، که جزو پرونده های قدیمی من هست و ایشون همین اتهام رو گرفت، دو بار هم محکومیت گرفت، دوبارش این بود.
آقای آقاسی، اشاره کردید که به هر حال شما به حکم اعتراض خواهید کرد. چقدر فکر میکنید که این حکم بشکنه و این درخواست تجدید نظر به ثمر بشینه؟
متاسفانه دادگاه تجدید نظری که به پرونده های صادره از دادگاه های رسیدگی به پرونده های حقوق بشر و امنیتی رسیدگی میکنه، یک شعبه خاص بیشتر نیست. معمول اینه که بیش از 90% آرا را ایشون تایید میکنه، اما یک منکز دیگری هست و اون اعاده دادرسی هست در مورد این گونه پرونده ها در دیوان کشور. اگر به شعباتی ارجاع بشه که معمولا نظر خیلی منفی ندارن به این گونه پرونده ها، در اونجا امید به این که این رأی تغییر بکنه دارم و پرونده های متعددی بوده که واقعا آراء صادره از این دادگاه ها رو در دیوان کشور تحت عنوان اعاده دادرسی تغییر داده.
آقای آقاسی، در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که در 6 ماه اولی که آقای ولیزاده وارد ایران شده بود گفتگو داشت با نهادهای. چه اتفاقی افتاد که بعد از اون 6 ماه ایشون بازداشت شد و در اون 6 ماه در حقیقت در حد گفتگو بود بین نهادهای امنیتی؟
خانم ملکشی، اجازه بدید من یک مطلبی رو با این سوالی که شما مطرح کردید عرض بکنم. هر کس در این رسانه ها کار بکنه مرتکب جرم شده و به هیچ وجه امکان این که اگر آمد ایران از مجازات به نحوی از انها رهایی پیدا بکنه وجود نداره. این عرض بنده را زمانی که رئیس قوه قضاییه فعلی آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود در زمان آقای روحانی مطرح کرد و این درست این قانونه. به هر حال کار کردن در این رسانه ها بر اساس قوانین ایران جرم محسوب میشه، حالا چه جرمیش رو بحث داریم. بنابراین افرادی که با این دید و با این نظر که میان و اظهار پشیمانی و ندامت میکنند و از مجازات معاف میشن، نوعی بازی میشه. ایشون وقتی که میخواست بیاد ایران با کسانی صحبت کرد، بهش گفتن که نگران نباش، شما میگیم که تو پشیمانی و بیا و کاری باید ندارن. در خلال اون مدت در واقع ایشون همچنان کار میشده که بتونن اطلاعاتی که لازم دارن بگیرن، همون اطلاعاتی که به هر حال نهادهای امنیتی جزء وظایفشون هست و در هر جای دنیا میخوان کسی رو که سوژه اونها هست تخلیه اطلاعاتی بکنن. هدف این بوده، ولی خب ایشون به علت عدم توجه به این فلسفه متاسفانه آمده و گرفتار شده.
صدور حکم 10 سال حبس برای رضا ولیزاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا که اکنون در ایران زندانی است. همکارم رویا ملکی با محمد حسین آقاسی، وکیل او، گفتگو می‌کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سری بزنیم به اسکار. روز سه‌شنبه فهرست نامزدهای اولیه چند رشته از جوایز اسکار 2025 سال آینده اعلام شد و فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف در فهرست 15 نامزد اولیه رشته بهترین فیلم بین المللی قرار گرفت. همچنین فیلم انیمیشن در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسن ملایمی هم توانست به فهرست نامزدهای اولیه رشته بهترین انیمیشن کوتاه راه یابد. از همکارم بابک غفوری‌آذر تا
تهیه کننده پادکست صحنه بشنویم درباره روند انتخاب و نامزدی این فیلم ها.
جایزه اسکار از چند سال پیش از اعلام نامزدهای نهایی برای حدود 10 رشته یک فهرست اولیه معرفی میکنه، یا همون شورت لیستی که در انگلیسی مصطلح هست، که در واقع رأی دهندگان جوایز آکادمی رو کارشون رو کمتر میکنه و میگه که در این 10 رشته که شامل یکیش از جمله همین جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی هست، انیمیشن کوتاه، انیمیشن بلند، بهترین موسیقی، بهترین ترانه، از میان اینها بعدن رأی بدن و نامزدهای نهایی 5 نامزد نهایی و مثل بقیه بخش ها معرفی بکنن. درباره فیلم دانه انجیر معابد که خب ساخته پرسر و صدای محمد رسولوف هست، از زمان نمایش در جشنواره کن نامش مطرح بوده، فیلمی که بدون مجوزهای حکومت ساخته شده در داخل ایران، سانسورهای حکومت رعایت نشده و همینطور مضمون و پرداخت بسیار ملتهب و خلاف جریانی داره در روایت از اتفاقها و اعتراضهای سال 1401. فیلم آقای رسولوف از زمان نمایش در جشنواره کن و جایزه که اونجا گرفت، جایزه ویژه داوران اون جشنواره، تا کنون به عنوان یکی از فیلم‌های مدعی امسال سینمای جهان مطرحه، یعنی جزء فیلم‌های شاخص سال در همین روزهایی هم که الان ما قرار داریم و فیلم‌های برتر سال به سنت هر سال معرفی میشه، منتقدان، نهادهای سینمایی فیلم‌های خودشونو معرفی میکنن، نام فیلم دانه انجیر معابد به عنوان یکی از فیلم‌های مهم سال داره مطرح میشه و خیلی قابل پیش‌بینی بود که دست کم در این فهرست 15 نامزد اولیه بخش بهترین فیلم بین‌المللی قرار بگیره. میدونیم که این فیلم رو آلمان معرفی کرد، برخلاف روند معمول که معمولاً فیلمی از جانب کشورهای مختلف معرفی میشن به جوایز اسکار که به زبون اون کشور باشن یا تعداد عوامل سازندهشون بیشتر از اون کشور باشه، اما آلمان با توجه به اینکه از جمله شرکت‌های آلمانی سرمایه گذار فیلم دانه انجیر معابد بودن، تدوینگر فیلم آلمانی بود و تونست اون چند بند لازم رعایت قوانین اسکار رو تضمین بکنه، کشور آلمان در اتفاق خیلی قابل توجه این فیلم رو به جای خیلی فیلم‌های آلمانی دیگری که امسال مطرح بود نامشون معرفی کنه و نشون میده که خب انتخاب درستی هم بوده تا حالا و احتمالاً هم در میان 5 نامزد نهایی قرار بگیره. در سایه سر فیلم انیمیشنی ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی در بخش انیمیشن کوتاه در این فهرست 15 نامزد اولیه قرار گرفته. اتفاق اینم قابل توجهی، فیلم‌های بخش انیمیشن کوتاه برای اینکه بتونن این الزامات قانونی اسکار رو رعایت بکنن باید در طول سال در چند جشنواره مهم بین‌المللی که مورد تایید اسکار هستند شرکت بکنن و این انیمیشن این اتفاق براش افتاد. در واقع اتفاقی است که در ادامه موفقیت انیمیشن‌های ایرانی داره رخ میده. سال گذشته هم یک انیمیشن کوتاه ساخته یک فیلمساز زن جوان ایرانی تونسته بود در میان 5 نامزد نهایی قرار بگیره در همین رشته انیمیشن کوتاه و از اتفاقات قابل توجه اینه که نماینده‌ای که امسال سینمای رسمی داخل ایران معرفی کرد فیلم در آغوش درخت ساخته بابک خواجه پاشا در فهرست 15 نامزد قرار نگرفت.
در مورد فیلم دانه انجیر معابد و همچنین در سایه صرف که در دو رشته از جوایز اسکار 25 جای گرفتن از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. و ما عزیزان واکنش ها به آنچه به کنسرت فرضی پرستو احمدی خواننده زن ایرانی معروف شده همچنان ادامه داره. پرستو احمدی و دو تن از نوازندگان مرد همراه او بعد از انتشار این اجرا به وسیله نهادهای امنیتی بازداشت و بعد از ساعتی آزاد شدند. همکارم هومن عسکری گفتگویی داشته با ملودی صفوی، خواننده و خبرنگار و همچنین یکی از دو خواهر عضو گروه موسیقی آبجیز و از او درباره احساسش بعد از دیدن اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی پرسیده. بریم و بشنویم از ملودی صفوی.
والا وقتی که دیدم این کنسرتو، اولا که به محض اینکه پلیو زدم مسخ شدم و تا آخرش رفتم و خیلی احساساتی شدم. خیلی خیلی زیبا بود، خیلی قوی بود، خیلی تاثیرگذار بود و یه جورایی افتخار کردم واقعا. یعنی گفتم ببین شیرزن ایرانی به این میگن و البته شیرزن‌های بسیاری که الان تو ایران هستن و دارن فعالیت میکنن، حالا هر کی در حوزه فعالیت‌های خودش، ولی خیلی عالی بود. خب. هزار فکرم از ذهنم گذشت مثل همه آدما که آخه مگه میشه، چه جوری اون این امکانات، همه این چیزایی که این روزا صحبتش رو شنیدیم زیاد، که بعضیا میگن نمیدونم پروژه است یا اصطلاحات دیگه که من حالا خیلی وارد نیستم، ولی به نظر من بسیار واقعی بود اون چیزی که دیدم. مستقیما با من ارتباط برقرار کرد. شهامت این دختر خانم و اون آقایون محترم که باهاش اجرا میکردن، یعنی اونا هم بسیار افتخار برانگیز بودن این حرکتی که کردن. و من گفتم بالاخره
بالاخره در نهایت رسید و تصاویر رو شما دیدی. حتما شنیدی که از اون روزی که این تصاویر کنسرت فرضی پرستو احمدی منتشر شده، یک صفت رو، یک واژه رو در توصیف این تصاویر مدام میشنویم و اون تاریخ ساز هست. خیلی اون رو تاریخ ساز یا تاریخی توصیف کردن. چرا؟
کاملا درسته.
این اجرا تاریخ ساز توصیف شده.
خب به خاطر اینکه در ایران این اجرا انجام شده. یعنی خیلی از ماها کار کردیم طی این سالها، حالا هر کی به در حد و توان خودش، ولی اینکه یک دختر خانم تو ایران این شهامت رو واقعا به خرج بده و یه همچین قدمی برداره، اولین بار بود که در تاریخ ما بعد از جمهوری، یعنی آغاز جمهوری اسلامی، یک دختر خانومی اومد اونجوری که خودش دلش میخواست، با اون پوششی که خودش دلش میخواست، آهنگایی که دوست داشت، تنظیم خودش، همه چی واقعا نشون داد که اون خودشه که تصمیم میگیره.
همین اتفاقا درش یک بحثی هست، به دلیل اینکه در سالهای اخیر به کمک شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم که دیگر هنرمندان زن ایرانی، به خصوص خوانندگان ایرانی، کارهاشون رو بدون حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند و خب بعضی از اونها هم بهای اون رو پرداخت کردن، با برخوردهایی از سوی حکومت مواجه شدن. چرا این اجرا، چرا این کنسرت، چرا پرستو احمدی کارش تاریخ ساز توصیف شده؟ این چه ویژگی داشته این کار؟
خب من فکر می‌کنم یکی فضایی که انتخاب کرده بود که درش اجرا کنه، برای همه خود سورپرایزینگ بود به قول معروف، بیرون از فضای خونش بود و بعد نوع اجرا، اون تنظیم آهنگا،
یعنی به خاطر اینکه در کاروان سرا بود.
آره دیگه، خیلی سمبولیک بود و در این حال فضای باز بود. اون بادی که توی موهاش می‌خورد میدونی، اونو ما هیچ وقت ندیدیم توی ایران و با اون شهامت و با اون به قول معروف رسایی که خوند و بعد اجرای زنده بود. ماهایی که تو کار موزیک هستیم میفهمیم این چیزها رو واقعا، یعنی خیلی کار شده بود روی اون صدا برداری، فیلم برداری، نمیدونم تنظیم آهنگا، انتخاب آهنگا خیلی هوشمندانه بود و قشنگ معلوم بود که این بچه ها میخوان چی کار بکنن، هدف داشتن و فقط این نبود که بخوان بیان یه کنسرت اجرا کنن، یا حالا اگرم فقط هدفشون این بود، ولی دیگه تبدیل شد به یک چیز دیگه.
خب اشاره کردی که با یک دید خاصی این کار رو تماشا کردی، به دلیل اینکه خودت در کار هنری هستی، خودت خواننده هستی، علاوه بر این که من میدونم ژورنالیست هم هستی، خبرنگار هستی، ولی میخوام بدونم که زمانی که داشتین تصاویر رو نگاه می‌کردی، تصاویر پرستو احمدی، اجرای پرستو احمدی رو می‌دیدی، آیا شد که به ذهنت خطور بکنه که تو هم یک روزی در ایران در یک شرایط مشابهی بتونی کارهای خودت رو، حالا به تنهایی یا در کنار خواهرت صفورا صفوی که دو نفر شما گروه آبجیز رو تشکیل میدید، یک اجرای این چنینی در ایران داشته باشید؟ آیا این فکر به ذهنت اومد؟
مسلماً البته در اون لحظه نه واقعا، یعنی اصلا آخرین چیزی که بهش فکر میکردم خودم بودم و موزیکم. اما میخوام یه چیزی بگم که وقتی که به من گفتی میخوای با هم صحبت کنی، یه خاطره ای اومد به ذهنم که فکر کردم خیلی به جاست که الان تعریف کنم. و اونم اینه که من چند سال پیش با سفورا اسپانیا بودیم در شهر سویل یا همون سویا در جنوب اسپانیا. بعد توی یه رستوران قدیمی نشسته بودیم که دیواراش کاشی بود و روی این کاشی ها به زبان اسپانیایی یه چیزی نوشته شده بود با یه تاریخی. بعد اون دوست اسپانیایی زبانمون که با همون بود گفت بچه‌ها شاید جالب باشه براتون بدونین چی نوشته اینجا. گفتیم چی نوشته؟ گفت اینجا نوشته که در بین دهه های 1929 تا 1975 خواندن آواز برای زن در اینجا ممنوع بود. بعد اصلا ما همجور شوکه شدیم که یعنی چی؟ بعد گفت آره اینجا در دوران دیکتاتوری فرانکو آواز زن ممنوع بود، خانم ها اجازه نداشتن در ملای عام آواز بخونن. و بعد از فروپاشی، یعنی بعد از مرگ فرانکو در سال 75 و خب گذار اسپانیا به دموکراسی، زن ها شروع کردن بخوندن و اصلا موهای تن من سیخ شده بود و باورم نمیشد که هم چیزی واقعیت داره در اسپانیای آزاد که ما مثلا واقعا احساس میکنیم که مثل هر جای دیگه اروپا است. یه همچین اتفاق و زمان زیادی نگذشته از اون موقع و در اون لحظه من احساس کردم که ایران هم پس همینجوری میشه، همینجوری برای ما الان مثل خوابه ولی واقعا یه روزی نه چندان دور ما برمیگردیم و میبینیم یه جایی نوشته که در اینجا آواز خوندن برای زن ممنوع بود.
و در اون روز ملودی صفوی، حالا تنهایی یا در کنار خواهرش صفورا صفوی، کدام قطعه، کدام آهنگ رو اجرا میکنه؟
میگن مرد که گریه نمیکنه.
خب این گفتگو رو پس ما با بخشی از همین آهنگ مرد که گریه نمیکنه از گروه آبجیز اثر تو و خواهرت صفورا به پایان میرسونیم. سپاسگزارم.
مرسی.
یکی رو میشناختم مثل که اسمش علی بود، یا مثل که نه خدا یا مرتضی یا تغییر بود. وقتی که 5 ساله شد انگوشش از سشوری، خونه از سشوری شد، رنگ از رخسارش پرید. تا اومدش گمشه تو چشاش از فرد دعن، مادرش گفت باز نکن ماشالا دیگه شدی من. مرد گریه نمی کنه، 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 مرد گریه نمی کنه.
گفتگوی همکارم هومن عسکری رو میشنیدید با ملودی صفوی، خواننده و خبرنگار. دوستان، 22 رادیو فردا همینجا به پایان خودش میرسه، اما شما بمونید، چرا که تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه پاراگراف اول با همکارم محمد زرقامی خواهید بود. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.